رو در رو. ترور دانشمندان هسته‌ای ایران طی دو دهه گذشته یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین ابعاد تقابل میان جمهوری اسلامی ایران و مخالفان برنامه هسته‌ای کشور بوده است. از شهیدان مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، داریوش رضایی نژاد تا شهید محسن فخری زاده، مجموعی از عملیات‌های تروریستی با هدف حسب سرمایه‌های علمی و ایجاد وقفه در روند پیشرفت فناوری هسته‌ای ایران صورت گرفته است. این اقدامات نه تنها واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را در پی داشت، بلکه پرسش‌های مهمی را درباره اهداف واقعی عاملان این ترورها را مطرح کرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند هدف از این ترورها صرفاً حذف چند دانشمند نبوده، بلکه تلاش برای ضربه زدن به زیرساخت‌های علمی کشور، ایجاد فضای ناامنی برای نخبگان، کند کردن روند پیشرفت فناوری‌های راهبردی و اعمال فشار روانی بر جامعه علمی ایران بوده است. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که با وجود این اقدامات، مسیر توسعه علمی و هسته‌ای کشور متوقف نشده و حتی در برخی حوزه‌ها با شتاب بیشتری ادامه یافته است. اکنون و با گذشت سال‌ها از آغاز این روند، بررسی اهداف، پیامدها و نتایج ترور دانشمندان هسته‌ای می‌تواند تصویر روشن‌تری از ابعاد پنهان این جنگ اطلاعاتی، امنیتی و تأثیر آن بر آینده علمی و راهبردی کشور ارائه دهد. به نام خدای بزرگ و مهربان، خانم آقایان، سلام میکنم خدمت یکایک شما دوستان و همراهان عزیز و گرامی. ممنون و سپاسگزارم از اینکه برنامه رو در رو رو از رادیو گفتگو میشنوید. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی هم دارید میتونید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید. 162 همین الان هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشین و سوالات خودتون رو با ما در میون بذارید. و ما در این لحظه همراه میشم با جناب آقای دکتر محمود نقدی‌پور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه. جناب آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید به استدیوی رادیو گفتگو. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید چه اهدافی از سوی طراحان ترور دانشمندان هسته ایران دنبال می‌شوند؟
خب جا داره که قبل از اینکه عرایزم رو شروع کنم من تبریک بگم دستاوردی که ما بعد از 300 سال در عرصه میدان به دست آوردیم و مکمل اون هم عرصه دیپلماسی بود که به حمدالله با حول و قوه الهی تونستیم اراده خودمون رو تحمیل کنیم بر قدرت‌های جهانی، ویژه ایالات متحده و همپیمانان منطقه‌ایشون، و بایستی یاد کنیم از معمار مقاومت، معمار تئوری ارزم به حضور شما مقاومت و ایستادگی، یاد امام شهیدمون، فرماندهان شهیدمون، سربازان، هم میهنانمون که در جنگ اخیر جانشون رو فدای اقتدار و عزت ایران عزیزمون نمودن. خب در خصوص موضوع ترور دانشمندان هسته‌ای من میخوام یه گریزی بزنم به تاریخ، چون اگر ما فهم درستی از گذشته نداشته باشیم نمیتونیم درک صحیحی از زمانی حاضرمون داشته باشیم، و وقتی که نتونیم درک صحیحی از زمانی حاضرمون داشته باشیم قطع به یقین نمیتونیم یک استراتژی صحیح بر آینده ملتمون رو ترسیم کنیم. خب قبل از اینکه ما تاریخ رو وقتی مرور میکنیم، شاید در نگاه اول تاریخ مجموعی از نبرد هاست، جنگ هاست، به هر حال زدوبند های سیاسی تو عرصه قدرت و جغرافیا و ژئوپلیتیک و امثال این هاست، اما تاریخ بشر بیشتر از هر چیزی نبردش بر سر دانشه. حدیثی هست به میگن که از مولای متقیان امام علی هست، میگه العلم سلطان، علم سلطانه، دانش اینقدر مهمه، چون هر جایی که دانش باشه اونجا اهمیت پیدا میکنه، اونجا اعتبار پیدا میکنه، اونجا ارزش پیدا میکنه. و چیزی که سرنوشت ملت‌ها رو در بلند مدت تعیین میکنه دانش اونهاست. ملت‌هایی تونستن قدرت بیافرینند، ملت‌هایی تونستن به فناوری برسن، ملت‌هایی تونستن اقتصاد قدرتمند به وجود بیارن که دانش رو، سرمایه‌گذاری رو دانش کردن و با سرمایه‌گذاری روی دانش تونستن آینده ملتشون رو شکل بدن، ساختن. و صاحبان قدرت تنها برای تصرف سرزمین‌ها نجنگیدن، اونا برای کنترل جاهایی که دانش تولید میکرد هم جنگیدن. بایستی توجه داشته باشیم که وقتی جهانگوشایان بزرگ مثل اسکندر و امثال اینها حمله کردن و تمدنهای بزرگی رو از بین بردن، یکی از مهمترین اهداف اونها تصرف مراکز دانش و فناوری و قطع به یقین ثروت بوده، چون دانش هست که فناوری رو به وجود میاره، دانش هست که ثروت رو به وجود میاره، اقتصاد قوی رو به وجود میاره، رونق و آبادانی رو به وجود میاره. و این وقتی که ما در تاریخ مشاهده میکنیم که بعضی از جهانگوشایان فرزن کتابخونه ها رو سوزوندن، دانشمندان رو از بین بردن، هدف اونها از بین بردن حافظه تمدنی ملت بوده. وقتی که این کار رو میکردن میخواستن که حافظه تمدنی اون ملت رو از بین ببرن. و نمونش رو تو از قرن 16 به بعد هم مشاهده میکنیم، وقتی که استعمار وارد سرزمین های شرق و غرب عالم میشه، وارد آسیا میشه، وارد آفریقا میشه، میبینیم که یکی از نقاط هدف اونها مراکزی هست که تولید دانش و فناوری میکنن، چون اونها میفهمن. و امروز هم این رو ما ملموس داریم مشاهده میکنیم، میبینیم که کشورهای فرزن اروپایی که مثلا داروهای خاصی در حوزه مثلا بیماران پروانه‌ای گرفته تا سرطان‌ها گرفته و امثال اینها، می‌بینیم که این دارو رو ازش به عنوان ابزار قدرت علیه ملت‌های دیگه دارن سوء استفاده می‌کنن. نه اینکه این رو به عنوان یه ابزار برای اصلاح جهان، برای بهبود زندگی مردم و انسان‌ها ازش بهره بگیرن، بلکه اون رو به عنوان یک ابزار استراتژیک در دست می‌گیرن تا با قول معروف ارادی خودشون رو بر ملت‌های دیگه تحمیل کنن. این رو ملموس ترین شاید با قول معروف نشانه یا موضوعی که میتونستم بیان کنم، ما امروز خیلی اطرافمون مشاهده میکنیم بیماران سرطانی و امثال اینها و نیاز و برحال داروهای خاص دارن، ولی میبینیم که مثلا و داروهایی که از خارج تأمین میشن، خب دستاوردهای پزشکی ما توی این سالها به واسطه همین تنگنایی که بر ما شکل گرفت، ما یه انقلابی تو عرصه دارویی تو کشورمون رخ داده و خیلی از این داروها رو ما تونستیم به واسطه همین تنگنایی که بر ما و هر حال به وجود اومد بر جامعه ما، ما تونستیم به هر حال رو پای خودمون بیستیم و اون رو به هر حال از این فشار رو تبدیل به یه فرصت کنیم. پس بایستی توجه داشته باشیم که سرنوشت جنگ ها تنها در جبهه ها مشخص نمیشه، در آزمایشگاه ها، در دانشگاه ها دیدیم، توی جنگ رمضان دیدیم که کجاها هدف قرار گرفت. پاستور هدف قرار گرفت، دانشگاه شریف هدف قرار گرفت، دانشگاه های دیگه مثل دانشگاه افسری امام حسین و دانشگاه عالی دفاع ملی و خیلی از دانشگاه های ما هدف قرار گرفت. مراکز علمی و
نظامی نبود واقعا،
بله، مراکزی که به هر حال میتونستن اثرگذار باشن و هستن و به امید خدا در دیوار رو گل و سنگ و آجر و سیمان اینها آسیب دید، افکار و اندیشه و اون دانشی که نهادینه شده در به هر حال جامعه ما، انسانهای ما، ظرفیت هزاران نیرو رو جمهوری اسلامی اومده و سرمایه‌گذاری رو دانش کرده، روی در دیوار و ارزان تخت و سیمان سرمایه‌گذاری صرف نکرده، اومده آدم‌هایی رو ساخته که به هر حال در هر شرایطی هر چیزی هم که ویران بشه دوباره با امید خدا ساخته میشه. پس بایستی توجه داشته باشیم به این نکته که امروزه طبعا در قرن 21 این اقدامات تروریستی که انجام شده توی این سالها این نه تنها مانع کار ما نشد، درسته اختلال ایجاد شد، درسته باعث بالاخره توی جنگ شناختی ما هستیم، باعث ترس ایجاد رعب امثال این اتفاقها تو جامعه ما شد و این یه امر طبیعی در هر جای جهان اقدامات تروریستی یکی از اهدافشون ایجاد وحشت در جوامع هست. اما ترور دانشمندان صرفا تو کشور ما ترور یه انسان نبوده، یه نگاه راهبردی وجود داشته برای اینکه به هر حال مسیر توسعه کشور ما، توسعه علم و فناوری کشور ما رو دچار اختلال کنن. اما غافل از اینکه به هر حال اونقدر سرمایه‌گذاری روی نیروهای انسانی ما شد که ترور شهدای بزرگی که در آغاز برنامه عنوان کردین هم مانع پیشرفت کار ما نشد. رتبه ما، دستاوردهای ما در حوزه‌های علوم جدید گویا و معید این مسئله است. پس بایستی توجه داشته باشیم که ترور دانشمندا اگرچه در کوتاه مدت میتونه و هر حال خسارت ایجاد کنه، میتونه پروژه ها رو وقفه توش به وجود بیاره، میتونه روند ها رو کند کنه، ممکنه فضای روانی جامعه علمی کشور آسیب ببینه، اما در بلند مدت دانش معمولا راه خودش رو پیدا میکنه، چرا که دانش و علوم متعلق به فرد یا یه به هر حال سازوکار صرف نیستن، بلکه یه علم یه جریانه. مثل اینکه یه رودخونه رو فرض بذاریم، یه رودخونه رو فرضاً مانعی هم سر راهش ایجاد بشه،
یه جا دیگه راه باز میکنه و به راه خودش ادامه میده.
آره، دانش این ویژگی رو داره، مسیر خودش رو پیدا میکنه، در نهایت حتی اگر هیچ راهی نداشته باشه از زیر زمین نفوذ پیدا میکنه توی ارزم بابا تو اعماق زمین و از جای دیگه در قالب چشم ساران
دوباره
همون آب جریان پیدا میکنه. اصلا. دانش این ویژگی رو داره و ما باید توجه داشته باشیم که دشمنان ملت ما، دشمنان توسعه ایران قوی دارن وقت و توان خودشون رو صرف کارهایی میکنن که اون ماهیت ذاتی اونها رو فقط نشون میده، اون ذات خبیثشون رو عیان میکنه و برملا میکنه ماهیت این گونه و هر حال اقدامات ماهیت اونها رو روشن میکنه.
خب ارتباطتون برقرار شده در این لحظه با جناب آقای دکتر محسن سلطانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلطانی عزیز سلام، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون.
خب ما سلامت باشید آقای دکتر. ما در این برنامه داریم میپردازیم به رمزگشایی از ترور دانشمندان هسته‌ای از دیروز تا به امروز. حالا سوالاتی را مطرح کردیم، با گپ و گفتی داشتیم با جناب آقای دکتر نقدی‌پور عزیز که در واقع استدیو هستن. حالا سوالی که از حضرت عالی میپرسم این هستش که ترور شهیدانی مانند استاد شهریاری، جناب آقای احمدی روشن، آقای فخریزاده چه تأثیری بر روند فعالیت‌های علمی و هسته‌ای کشور گذاشت اصلا؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در آموزه‌های دینی و ایرانی ما این بحث العلم السلطان واقعا همیشه هم در واقع بکگراند سخنرانی حضرت آقا بود در محافل علمی، عنوان حدیث پشت سرشون می‌زدن. اسلام علم رو عامل برتری و فضیلت میدونه. کتاب آسمانیمون هم میفرماید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آیا واقعا برابرن کسایی که میدانن و کسانی که نمیدانن؟ مغز ملت ها دانشمندان اون ملته. شما یادتون هست که وقتی آمریکا عراق رو اشغال کرد 5000 دانشمند از ملت مظلوم و پابرهنه عراق کشت. خیلی هاشون اصلا ناپدید شدن، خیلی هاشون در دعواهای ساختگی اینا رو کشتن. مغز یعنی شلیک به مغز اون ملت. در محافل علمی خب مستحضرید که فضای علم به معنای نولج و دانش با علم به معنای ساینتفیک و فضای ساینتفیستی کاملا متفاوته. علمی ما علم میدونیم که سفارشی دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی نباشه، علمی باشه که مبتنی و ناظر به دانستن باشه و دانایی باشه. ما از اول که حروف الف باره یاد گرفتیم تو مدرسه بهمون یاد میدن که دانایی توانایی است. دانایی توانایی است. Knowledge is power. یعنی اصلا قدرت میاره. علم دانایی که قدرت میاره. خب دانش های پوزیتیویستی معمولا سفارش دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی هن، معطوف به منافع اقتصادی قدرت های استکباری فراعنه و نمرودها و زورگویان و استکبار حالا جهانی شیطانی در رأسشه. میخوام این عرض کنم اینا نمیتونن بر نمیتابند ملت های مستقل آزاده و به خصوص موحدی مثل ایران با ریشه هویتی 5-6000 ساله. مثلا اینا دانش محور باشن، فناوری محور باشن. خب وقتی میبینن که یک ملتی که زیر یوق نمرودها و فراعنه امروز نیست، زیر یوق استکبار شیطانی آمریکا و استکبار هژمون شده و سیطره شده بر جهان نیست، اینو مزاحم میدونن برای خودشون. این علمها اگر خروجیش موشکایی باشه که این موشکا در مسیر توحید باشه، قطعا خدا بهش ذریب میده و قطعا اونا احساس مزاحمت میکنن و قطعا اونا اینو بر نمیتابن. و اگر فناوری هسته‌ای باشه، چون ما هسته‌ایمون فناوریه، میخوام اینو جناب علی مهمان محترمتون و شنوندگان بزرگوارتون بدونم، فناوری ما فن نیست که پشتش دانشه، برای همین بهش میگن فناوریه. اصلا این اسلحه نیست که، ولی همینم هم بر نمیتابند. چون اگه قرار باشه علمی بیاد، اون علمه در مسیر مستضعفین باشه، در مسیر پابرهنه‌ها باشه، برای دفاع از مظلومان باشه، در راستای منافع کارتل‌ها و تراست‌های اقتصادی که مثل زالو بر اقتصاد جهانی چنبر زدن نباشه، این غیر قابل تحمل میشه براشون. اینجا ملت‌ها شما ببین در جنگ 12 روزه دیدید، در جنگ رمضان دیدید، وقتی موشک‌های مایی که قبلا میگفتن آب گرم کنه، نمیدونم پهپادهایی که میگفتن فتوشاپه، حالا خب دیدی که در جنگ 12 روزه روزهای آخر اومد، خودش مدعی بود که صنعت هسته‌ای ایران خراب کرده. یعنی اینا اصلا میخوان ما رو دچار تحقیر کنن. ما خود یعنی ماشین تحقیر سازی دارن دستگاه فرعون و نمرود، استکبار شیطانی. برای همین بهش میگن استکبار شیطانی دیگه، به دستگاه و ماشین تحقیر سازی ملت ها داره. لذا دانشمندان، خب دانشمندان پیش قراولان این حوزه هان،
بله،
طبیعتا تحمل نمیشن. شما از شهید اول تا شهید ثانی تا بزرگان ما در طول تاریخ، تا فقهامون، مراجع تقلیدمون، منجمینمون، طبیبانمون، حکیمامون، فیلسوفهامون در طول تاریخ همیشه مورد حمله دستگاه های ظلم و ستم بودن. خب این قاعده ادامه پیدا کرده، امتدادش، امتداد نمرودها و قارونها و ستمگران امروز دانشمندان ما را تحمل نمی کنن. همونجوری که آقای تهرانی مقدم تحمل نشد، همونجوری که امیرعلی حاجی‌زاده بزرگوار تحمل نشد، همونجوری که امروز سید مجید موسوی خار چشمشون شده، همونجوری که آقای مجید شهریاری که وقتی در مراسم رئیس کمیسیون امنیت ملی علادین بولجردی بود، ایشون میگفت که من رفتم پیش سفیر انگلیس، پاشو رو پا انداخته بود، نامه‌ای بهش دادم، گفتم می‌خوایم 30 تا سانتریفیوژ نصب کنیم، 30 تا سانتریفیوژ در مرحله آزمایشگاهی. گفت ایشون همونجوری که پاش انداخته بود رو پا، با یه نخوت و غروری، با یک به قول معروف تکبر شیطانی، گفت شما ایرانی‌ها از کی تا حالا فهمیدید ماشین سانتریفیوژ یعنی چی؟ اینا می‌خوان بگن ما داریم و بزنن تو سر ما، ابزار تحقیر ما باشه. گفت حالا شما اجازه بدید در مرحله هماهنگ باشید، در جمع باشید، در مرحله آزمایشگاهی ما می‌خوایم 30 تا سانتریفیوژ نصب کنیم. ببینید دوستان عزیز، شنوندگان محترم، امروز تعداد سانتریفیوژهای ما رسید تا 21000 هم رسید، از سانتریفیوژهای پیشرفته و سانتریفیوژهای فوق پیشرفته تا به قول معروف غنی سازی و تا آغنی سازی به روش آب سنگین و به روش سانتریفیوژیش، هر دو تاش. شما دیدید خب بالاخره تو برجام اون مسائلی که پیش اومد و سانتریفیوژمون حدود 15000 تاش جمع شد، حدود 5000 تاشمون بعدش خواستن فوردور جمع کنن و مسائلی که از این چنین، همش برای اینه که اینا مخالف علمن، مخالف تکنولوژی هستن که در مسیر حق باشه، در مسیر توحید باشه، برای دفاع از مظلومین باشه، در راستای منافع علم و تکنولوژی که در راستای منافع کارتل‌ها و تراست‌های اقتصادی دنیا نباشه، در راستای قدرت‌های شیطانی دنیا نباشه، اینا غیر قابل تحمل براشون. هم ابزارش غیر قابل تحمله، میگفتن موشکاشون آبگرم کنه، میگفتن پهباداشون فتوشاپ، پهباد 136 من الان یه ضبط برنامه تلویزیون داشتم اونجا عرض کردم، گفتم پهباد 136 در جنگ های اپتیکی و الکترونیکی که لابراتوار جنگ های اپتیکی و الکترونیکی دنیا جنگ اوکراین و روسیه بود، یعنی همه دنیا اونایی که تو این حوزه حرف داشتن اومدن، ما با پهباد 136 رفتیم اونجا، اون کلاس دی ماست، 3-4 تا کلاس ما بالاتر از اون پهبادهای پیشرفته تر از اون داریم، با کلاس دیمون رفتیم، همه دنیا رو متحیر کرد که آمریکا رفته ازش کپی زد، کشورهای 65 کشور دنیا تقاضا دادن که آقا ما خریدار این پهباد شماییم. ببینید امروز واقعا در ایران اسلامی خود باوریه اون چیزی که دشمن نمیخواد، که ما خود باور باشیم، ما خود تحقیر نباشیم، اون میخواد ما خود تحقیر باشیم. ملاحظه فرمودی این چیزاست که غیر قابل تحمله. وقتی میگیم دانشمندا از یه معلم با شرافتی که در ابتدایی داره حروف الفبا داره به بچه‌ها آموزگار یاد میده، اون دانشمنده برام، من خودم بیشترین تأثیرات روحی مذهبی و ملیمو از آموزگاران ابتداییم گرفتم و هیچ وقت یادم نمیره. اون دانشمندیه، اون پرچم استقلال دستشه، اون پرچم خودباوری دستشه، اون پرچم ضد ظلم دستشه، اون دانشمند برجسته است.
ها
اساتید برجسته دانشگاه، البته اینجا اساتید خودفروخته‌ای که دبی و امارات و اینا رو کعبه آمال میدونستن، این اواخر دیگه از غرب رسیده بودن، یه مدتی میگفتن باید یا شوروی و گوما باشه یا آمریکا، بعد گفتن یا ژاپن یا مالزی، بعد گفتن یا ترکیه یا چین، بعد گفتن امارات و قطر. اینجا آدم هم داریم و اساتیدی که مغزشون تفسیر شده به واسه ویروس های قلب زدگی و خود تحقیری و خود تحقیری و تزریق میکنن به ملت ها و به جوان ها و به کسایی که واقعا میخوان جلو ظلم وایسن. علی حال دانشمندانی که بخوان رو پای خودشون باشن، ملتی که بخواد رو پای خودش وایسه، همیشه غیر قابل تحمل برای فرعون ها و نمرود ها و استکبار های شیطان.
همینطوره. بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب دکتر سلطانی عزیز، خیلی محبت کردید. سلامت باشین.
خداحافظ
شما. خب دوستان عزیز، همچنان شما شنونده رو در رو هستید از تهران، رادیو گفتگو. برمیگردیم تو استودیو و در خدمت جناب آقای دکتر نقدی پور عزیز هستیم. آقای دکتر، حالا با تعجب زمانی که داریم، من فکر میکنم که یک سوال رو بتونیم در واقع مطرح بکنیم و پاسخش رو از زبان شما بشنویم. امروز و در شرایط جدید منطقه‌ای و بین المللی، تهدیدات علیه دانشمندان و زیرساخت‌های علمی چه شکل و ماهیتی اصلا پیدا کرده؟
خب التفات دارین که به هر حال دانش و سرمایه راهبردی در قرن 21 شاید دیگه اون نفت و طلا و امثال اینها صرفا نباشه، بلکه مغزهای انسانهایی که تو اون جامعه رشد پیدا میکنن، تربیت پیدا میکنن، در دانشگاه‌ها، در مراکز پژوهشی و شرکت‌ها و عرصه فناوری و خطوط مقدم در عرصه رقابت جهانی هست. و ما بایستی توجه داشته باشیم که قدرت واقعی نه در توانایی حذف افراده، بلکه در توانایی پرورش انسان هاست، پرورش دانشمندا و نسل جدیدی از اندیشمندانه که میتونه به هر حال قدرت واقعی یه جامعه رو نشون بده و آینده رو کسانی میسازن که در عرصه دانش به این سطح رسیده باشن که بتونن تولید علم کنن. به این مهمترین راز قدرت در جهان امروزی هست. خوب ترور دانشمندان ایرانی در سالهای اخیر به هر حال در عرصه جنگ شناختی و به هر حال خیلی بایستی با دقت بهش پرداخته بشه، اما چیزی که بایستی به هر حال توجه مخاطبین محترم رو بهش جلب کنیم این هست که اگرچه میدان علم و اقتدار یه پیوند عمیقی با هم دیگه دارن، امروز مهمترین پاسخ به ترور ارزم به حضور شما نخبگان، دانشمندان، چه عرصه‌های مختلف توی این سال‌های 47 سال اخیر ما مشاهده کردیم. خب کم ترور انجام نشده توی هزاران ده ها هزار ترور توی کشور ما توی این 47 سال اخیر رخ داده و همونطور که مهمان محترم هم بیان کردن، این یک واقعیته که به هر حال قدرت ها مهمترین مانع و تهدید رو بر سر به هر حال دستیابی بر منابع خودشون رو صاحبان اندیشه و خرد و دانش میدونن و واقعیت اینه که سرمایه گذاری در عرصه آموزش و پژوهش و تربیت نسل‌های جدید از دانشمندان مهمترین پاسخیه که ما میتونیم به ترور دانشمندانمون بدیم. کما اینکه وقتی که دانشمندان ما ترور شدن دیدیم که بین قبول شدگان کنکور توی سالهای بعد دیدیم خیلی از رتبه های برتر قبول شده و هر حال انتخاب اولشون رو اون رشته هایی گذاشتن که تو من شهدای ترور عرضم به حضور شما در اون رشته ها صاحب نظر و هر حال متخصص بودن. در نهایت اون چه آینده ملت ها رو رقم میزنه تعداد دانشمندانی که به شهادت میرسن نیست، بلکه تعداد دانشمندانیه که کشور ما میتونه پرورش بده و از سرمایه وجودی اونها برای توسعه و ساخت ایران فردا بهره بگیره. و بایستی توجه داشته باشیم اتفاقاتی که در این جنگ های اخیر علیه کشور ما رخ داد، ما به عصر فرودستی و عرضم بزرگ فرادستی پایان دادیم. با دانش بود که ما این کار رو کردیم، با اون به هر حال سرریز دانش مراکز علمی و دانشگاهی ما که در عرصه نظامی مورد استفاده قرار گرفت، ما تونستیم به هر حال به این عصر به قول معروف فرادستی و فرودستی پایان بدیم.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر نقدی‌پور عزیز، خیلی محبت کردید.
سلامت باشین.
وقتتون بخیر باشه. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، به پایان برنامه رو در رو امروز از رادیو گفتگو رسیدیم و ما همکاران ما در این برنامه محمد رضا زمانی تهیه کننده، خانم زهرا احمدی هماهنگی و دستیار تهیه، صدا بردار مهمام پرتو و من آرش احمدی گوینده این برنامه. وقتتون بخیر باشه. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ سپارم.
دشت خون دشت جنونه، بهاره یا خزونه، کربلا خاطره ای از لاله های واژگونه، لاله های واژگونه، لاله های سربلند و کی به بی کسی کشونده، کی به کوچه و خیابون پیرهن سیاه پوشونده، پیرهن سیاه پوشونده. من همونم که تو نیست، ظاهرا اسمش نیست، رمخ توی جسمش نیست، به کربلا بگو که این رسمش نیست، تو دفتر اسمش نیست. من همونم که یه عمر توی سینم میزنم، خورده اسم یا حسین رو پیرهنم، عاشق شیش گوشه مرم منم، عاشق شیش گوشه مرم منم. تا حالا تو آسمونا دوتا خورشید و کی دیده، سر خورشید زمین و کی به نیزه ها کشیده، هیچ کی تو هیچ جای دنیا ساقی تشنه ندیده، که بیاره مشک آبو با دوتا دست بریده آسمون گریه رو سر کن که کشونا رو خبر کن قسم گلهای بهشته خاک عالم رو به سر کن.